أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام به خوبی استفاده می شود که فطرت انسان و سرشته او برای اسلام و کلیات او پذیراست. اسلام و کلیات او در فطرت انسان، در سرشته انسان خوابیده است. و اگر بچه ای منحرف شود از اسلام و کلیاتش، تقصیر پدر و مادر در مرحله اول، تقصیر معلم در مرحله دوم و تقصیر محیط و جامعه در مرحله سوم است. لذا قرآن می فرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. یعنی متوجه اسلام شو، گرایش به اسلام پیدا کن، اون اسلامی که دین معتدل است، اون اسلامی که در سرشته و فطرت تو خوابیده است، و بالاخره اون اسلامی که فطرت و سرشته تو پذیرای اوست. یا در روایات می خوانیم کل مولودن یولدو علی الفطره الا ان ابویه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. یعنی هر بچه ای اسلام جزء فطرت اوست. اگر یهودی یا نصرانی یا مجوسی و بالاخره اگر منحرف بشود، پدر و مادر است او را منحرف کرده است. و خلاصه حرف این است که از نظر قرآن، از نظر روایات اهل بیت، بچه ای که به دنیا می آید این بچه سالم است از نظر روح. اگه از نظر روح ناقص شد در مرحله اول، پدر و مادر مقصرند، اونها کوتاهی کردند در قانون وراثت، در قضا، در تربیت، بچه منحرف شده است. از این جهت همه ما باید بدانیم که تربیت کودک یک امر مهم نیست از نظر همه. جامعه شناس میگه مهم است، روانشناس میگوید مهم است، و اسلام هم میگوید مهم است. و شاید بیشتر از هزار روایت در روایات ما برای اهمیت تربیت کودک به ما رسیده است و حتی می گفتم قرآن شریف با کمال صراحت می فرماید اگر پدر و مادر کوتاهی در تربیت بکنند در روز قیامت زیانکارند. اگر دختری بی عفت در آمد، بی حجاب در آمد، اگر پسری جنایتکار و منحرف شد و این انحراف و بی عفتی برای کوتاهی پدر و مادر باشد، در روز قیامت دختر و پسر برای جنایتشون، برای بی عفتیشون جهنم میرن. این پدر و مادر هم ولو خودش عفت داشته باشد، خودش آدم خوبی باشد، باید جهنم بره برای این که کوتاهی در تربیت کرده است. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه علا ذالک هو الخسران المبین. بحث تربیت کودک یک بحث مفصلی است و بنا شد ما به طور فشرده در بعضی از مراحل او با هم صحبت کنیم. یک بحث راجع به قانون وراثت بود، مقدمات بحث رو انداختیم و نتیجه بحث این شد که قانون وراثت از نظر اسلام یه امری است مسلم، یعنی اگر ما قطع نظر کنیم از بحث‌های زیست شناسی، از بحث‌های روانشناسی، از بحث‌های اسلامی و اخلاقی در این باره، اما اون که مسلم است پیغمبر اکرم صلی الله علیه و
سلم
فرموده است انظر فی ای شیء تزع ولدک فان العقد حساس، یعنی مواظب باش از چه دختر میگیری، چه دختری میگیری، مواظب باش به چه شوهر میکنی، برای اینکه قانون وراثت یه امر مسلمی است و این که ژن‌ها صفات رزیده رو یا صفات حسنه رو از پدر و مادرها منتقل به اولاد می کنن مسلم است. لذا می فرمود ایاک و الخضراء الدمین قیل یا رسول الله و ما الخضراء الدمین قال المرأة الحسناء في منبت الثوب، یعنی مواظب باشید از اون گلی که در منجلاب بروید. سوال شد چه گلی است که در منجلاب می روید؟ فرمودن اون زن با جمالی که در خانواده پس تربیت شده باشد. از این جهت فی الجمله با شما صحبت کردم و گفتم عزیزانم قبل از اون که زن بگیرید از نظر صفات رذیله خود رو محذب کنید. یقین داشته باشید که اگر آدم خودبینی، آدم شهرت طلب متکبری باشید، قانون وراثت این تکبر و این منیت شما را منتقل به بچه‌تون می‌کنه. مواظب باشید از کجا زن می‌گیرید. معمولاً ما ایرانی‌ها، بلکه همه، وقتی دنبال دختر می‌روند، خواستگارها دنبال اینن که آیا با جمال است یا نه. ما دیگری ها در مقام بیان اینن که پدر و مادرش وضعش چجوره، آیا جهازی خوب میتوانه بده یا نه. معمولا خواستگارها چشمشون به خانه او، به زندگی او و به شرافت پدر و مادر اوست. اسلام میگه اینطور نباشد. اگر دختر میگیری به فکر این چیزها نباش. اگرم دختری شوهر میکنی به فکر این چیزها نباش. و اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه، یعنی اگه خواستگاری میری، اگه دختری میخواد شوهر کند، به فکر دو چیز باشد، یکی دین و دیگری اخلاق. باید ببینیم این دختر حسوده یا نه، باید ببینیم این دختر کینه توزه یا نه، باید ببینیم این دختر و مادرش عفت دارد یا نه، باید ببینیم این پسر متدین است یا نه، مقید به ظواهر شرع است یا نه. لذا در بسیاری از روایات می‌خوانیم اگر کسی فقط به فکر جمال دختر باشد، یا کسی شوهر کند زن بگیرد و فقط به فکر پول باشد، به فکر مادیگری باشد، قطعاً خدا امید او را ناامید می‌کند. این راجعه به قانون وراثت فل جمله درباره او صحبت کرد. مسئله دوم که درباره او فل جمله صحبت شد، مسئله قضاست. مسئله قضا در سعادت و شقاوت بچه تأثیر کامل دارد. چنانچه از نظر اطباء قضای قوی، قضای لطیف در جمال بچه، در بنیه بچه اثر کامل دارد، قضای حلال هم در سعادت بچه اثر کامل دارد. در این کتاب اعجاز خوراکی ها که کتاب خوبی هم هست، از یکی از دکترهای غربی نقل می کند، می گوید غالب از بچه های غربی که ناقص الخلقه هستند یا اینکه از نظر استعداد مریضند، کن ذهنند و از نظر استعداد نقصی در اونها دیده میشه، آمارگیری که شده دیدن که این بچه در شبهای عید اونها، شبهای ژانویه، در اون شبها اینها به دنیا اومدن. بعد اون دکتر نتیجه گیری میکند، میگه برای خاطر اینه که اون شبها اینها شراب میخورند، یا این که غذای بیرون میخورند، غذاهای آلوده، غذاهای مسمومه، و این اثر میگذارد در بچه و بچه را ناقص الخلقه میکنه. و دکترها من جمله همین اعزاز خوراکی ها دستور کامل میده که وقت انعقاد نطفه مواظب باشید غذاهای قوی بخورید. غذاهای قوی در قوت طفل، در بنیه طفل تأثیر کامل دارد. این کتاب حلیت المتقین کتاب خوبی است انصافا. علامه مجلسی علیه الرحمه به اسلام خیلی خدمت کرده. این کتاب مال علامه مجلسی و این کتاب را همه ما باید یک دوره بخوانیم، مخصوصا راجع به ازدواج و مقدمات ازدواج. این کتاب حرفها دارد، روایات فراوانی نقل کرده است. لذا در روایات ما هم هست اینکه قبل از انعقاد نطفه، در وقت انعقاد نطفه، وقتی که بچه در شکم مادره، وقتی که مادر بچه رو شیر میده، مواظب باشد سیب بخورد، به بخورد، غذاهای خوشبو بخورد، برای اینکه در جمال این بچه تأثیر دارد، برای اینکه در لطافت این بچه تأثیر دارد. غذای حلال و غذای حرام هم برای روح بچه چنین است. بدا به حال اون پدری که غذای حرامی بخورد و انعقاد نطفه بچه از حرام بشه. از همونجا شقاوت بچه رو آماده میکنه. این روایتی که داریم از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، این معناش همین، یعنی سعادت و شقاوت بچه، زمینه سعادت و شقاوت بچه در شکم مادر است. پدر است که با غذای حرام زمینه برای شقاوت بچه درست می کند. مادر است که در وقت آبستنی با بی اصفتی خودش، با گناه خودش، زمینه برای شقاوت بچه درست میکنه. غذای حرام خیلی تأثیر دارد. مواظب باشید در وقتی که زن شما آبستن است غذاهای حلال بخورید و بدانید که غذای حرام او را آلوده میکنه، روح او را از همون اول سیاه میکنه. مخصوصا روح بچه از بزرگه ها لطافتش بیشتر، زودتر سیاه میشه. بچه یک ساله، بچه چند ماهه اگر شیر حرامی باشه تأثیر کامل داره. یه جمله این نقل میکنن و این جمله تکن دهنده است برای همه و آموزنده است برای ما. مرحوم عاشق فضل الله نوری را به جرم دین به دار زدن، یعنی در زمان مشروطه نتوانستن اون مشروطه ای که براشون آوردن نگاه بدارن، انقلابشون را آلوده کردن. دشمنهای دانا و دوستهای نادون انقلابشون را آلوده کردن، مجلسشون را عوض کردن. دوستهای نادان و دشمنهای دانا انقلاب اسلامیشون را به انحراف کشوندن. لذا مرحوم نوری علیه الرحمه که یکی از بنیانگذارهای انقلاب و مشروطه بود قطع علم کرد. بالاخره با هو و جنجال او را گرفتم، زندان کردم، محکوم به اعدام کردم و او را عصر ماه مبارک رمضان در وقتی که زبان روزه بود او را پای دار برد. پای دار صحبتی کرد و گفت مردم بدانی انقلاب شما منحرف شد، ما مشروعی خواستیم مشروطه شد، ما انگور انداختیم برای اینکه سرکه کنیم شراب شد. بدارش زد. مردم کف زدن، مجتهد جامع و شرائط رو بدار زدن، مردم کف زدن. از افرادی که کف زدن پسر ایشون بود. پسر ایشون پای دار بابا کف زد. چرا؟ یکی از بزرگان میگه قبل از اعدام ایشون من با ایشون در زندان ملاقات داشتم. به مرحوم نوری گفتم این پسر شما خیلی لاابالیه، علیه شما خیلی کار میکنه. مثلی که از این جمله فهمیده میشه برای قتل باباش این طرف اون طرف میرفته و برای قتل یک مجتهد جامع و شرائطی مثل مرحوم نوری کار میکرده. میگه من به این آقا گفتم که آقا این پسر شما اینجوریه. ایشان فرمودن میدانم، میدانستم، از همون روزهای اول میدانستم. بعد فرموده بودن این بچه در نجف به دنیا اومد و مادر شیر نداشت، لذا مجبور شدیم برای او یه مرضعی بگیریم، یه کسی رو بگیریم او را شیرش بدیم. یه کسی را به ما معرفی کردم و این می آمد بچه ما شیر می داد. مدتها این بچه شیر خورد. یه وقتی ما متوجه شدیم که این زن خیلی لاابالی و بی عفته. یه وقتی متوجه شدیم که این زن اصلا بغض امیر المؤمنین سلام الله علیه هم تو دلش. از همون وقت فهمیدم که سعادت این بچه دیگه کاری بسیار مشکل. چه حد عالی. این جمله به ما چی میگه؟ این جمله به ما میگوید مواظب باش غذای حرام نخوری. به شما عزیزان میگفتم عزیزانم غذای سپاه خوب غذایی است، حلال است. برای شما غذای حلال تر از این غذا نیست. حقوقی که از سپاه میگیرید خوب حقوقی است، اما مواظب باشید یه وقت به دست خودتون این حقوق رو، این غذا رو حرام نکنید. اگر به فکر خود نیستید به فکر بچه ها باشید و بدانید که غذای حرام تأثیر کامل در شقاوت بچه دارد. قطع نظر از این که در روز قیامت این بچه روایت هم دارید به خدا شکایت میکنه، میگه خدایا غذای من به عهده این مرد بود. زن هم شکایت میکنه، میگه خدایا من واجب النفقه ای بودم، این باید از راه حلال غذا برای من تهیه کنه. خدایا غذای حرام به من داد خوردم، دل من سیاه شد، من منحرف شدم، خدایا همینطور که این در دنیا مرا منحرف کرد، حالا منحرفش کن، حالا جهنمیش کن. از افرادی که در روز قیامت شکایت میکنن از انسان، بچه ها هستن، پسرها، دخترها، خود زن خود انسان. لذا مطلب دومی که به شما عرض کنم و عرض کردم فل جمله اینه که بدانید غذای حلال در سعادت بچه و غذای حرام در شقاوت بچه تأثیر کامل دارد. مواظب باشید حقوقی که میگیرید در مقابل حقوق بیشتر کار کنید. مواظب باشید خدای نکرده یه وقتی از راهی غذای حرامی به دست نیارید. مال حرام برای سیاهی دل تأثیر کامل داره، برای شقاوت بچه تأثیر کامل داره، برای نفرین زن تأثیر کامل داره. اون که تأثیر نداره اگه غذای حرام بهش بدید بخوره، اما نفرینش در روز قیامت برای شما باقی میمانه. اینم مطلب دوم. این بحث ها گرچه میدانم فشرده است، اما دیگه بیشتر از این درباره او وقت نداریم صحبت بکنیم. مطلب سوم که اونم مطلب فوق العاده مهمی است، اینه که در وقت انعقاد نطفه انسان باید گناه نکنه. بچه وقتی در شکم مادره، مادر باید مواظب باشد گناه نکنه. قبل از انعقاد نطفه، در انعقاد نطفه مخصوصاً، انسان باید مواظب باشد به فکر چیزی، به فکر کسی جز خدا نباشد، که اگر خدا نکرده زن یا مرد در اون حال به فکر چیزی، به فکر کسی باشد، از همون وقت زمینه شقاوت بچه رو فراهم کرد. یه روایتی برامون نقل میکنم که این روایت تأیید عرضم رو خوب میکنی، و اون این است که یک زنی بچش که به دنیا اومد سیاه بود، غلام سیاهی، لذا مرد گفت این بچه مال من نیست و علیاذ بالله تو زنا دادی و غلام سیاهی هم بستر شدی، این بچه مال او. نزاع کشیده شد خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه. در ضمن محاکمه امیر المؤمنین توجه پیدا کردند که زن بیگناه، لذا قضیه را بردن به جای دیگه. فرمودن که در اتاق شما عکسی هست؟ گفتن بله، یا عکسی هست، عکس سیاهی اونجا. امیرالمومنین فرمودن این بچه مال توست. در وقت انعقاد نطفه، در اون وقتی که نطفه منتقل می شد از تو به مادر، به این زن، نگاه تو به این عکس بود و این نگاه تو تأثیر گذاشت روی نطفه و بچه را سیاه کرد. این گفتن بسم الله الرحمن الرحیم که از دستورهای مسلم اسلامی، سفارشم زیاد شده که حتی در میان عوام مردم وقتی به یک کسی میخوان فحش بدن میگن تخم نابسم الله، این از روایات حسابی گرفته شده، ریشه اسلامی داره. اینکه در وقت انعقاد نطفه زن باید بسم الله بگه، مرد باید بسم الله الرحمن الرحیم بگه، و قرآن شریف می‌فرماید که یکی از کارهای شیطان همینه که شرکت در اولاد میکنه، و شارکم فی الاموال و الاولاد. شیطان اصلا غریزه جنسی نداره تا شرکت بکند و این بچه هم از او باشه. معنای شرک شیطان این از نظر روایات ما مصادیقی داره. لذا در روایات میخوانیم اون که بسم الله الرحمن الرحیم نگی شرک شیطان میشه. یعنی چون این به فکر خدا نیست در اون موقع، به فکر عفت نیست در اون موقع، این بچه منحرف میشه. همین فکر این اثر میگذارد روی روح این بچه، زمینه شقاوت برای این بچه درست میشه. لذا در روایات زیاد میخوانیم غضب خدا متلاطم میشود اگر مردی چشمهاشو در روز پر کند از نگاه کردن به نامحرم و شب با زنش همبستر بشه. غضب خدا متلاطم می شود برای اون زنی که چشمهاشو پر کند در روز از نامحرم و شب همبستر با زنش بشه، به فکر او، یعنی به فکر دیگری با زن هم بستر بشه. و این فکر اثر کاملی در این بچه داره. بینشاتی تأثیر کامل در بینشاتی بچه داره. یعنی یک مرد بینشات، دل مرده، بچهش معمولا دل مرده بینشات، و این بچه در روز قیامت نفرین می کند به این بابا که این بابای غمخوری، این بابای قصه‌خوری دلمرده، زمینه دلمردگی و بینشاتی رو برا من فراهم کرد. یک مادر قصه‌خوری، یک مادر دلمرده و بینشات تأثیر کامل داره در بینشاتی بچه. بسیاری از این بچه ها وقتی به دنیا میان بینشاتن، اینا تفسیر پدر و مادرها، پدر و مادر بینشات، پدر و مادر دلمرده، پدر و مادر غم و قصه خوری بچهش رو بینشات میکنه، دلمرده میکنه. لذا در اون حال وقتی که زن آبستنی باید خیلی مواظب باشد، با نشاط باشد. باید شما مواظب باشید اون نشاطشو از دست ندید، غم نخورد، قصه نخورد. بعضی از بچه ها به دنیا میان و ما ایرانی ها میگیم ماه گرفته، یه خال بزرگی در مثلا صورتشون، نصف صورتشون سیاه سرخ، نصف بدنشون سرخ. این ماه گرفتگی از کجا پیدا میشه؟ خرافتی که در میان مردمه، میگن به تابوت نگاه کرده، به مرده نگاه کرده. نه، خودش مرده بوده، به مرده نگاه نکرده. خرافتی که در میان ماست، میگوین که این دنبال تشییع جنازه رفته، به مرده نگاه کرده. از نظر روانشناسه ها این تکون خورد، این قصه خورد، این عصبانی شده، و عصبانی شدنش، ناراحت شدنش اثر گذاشته روی جسم بچه، ماه گرفتش کرد. لذا مثلا یه داد شما بزنی سر زن آبستن، ناراحتش بکنی، ممکن است بچه فلج بشه. این بچه هایی که فلج به دنیا میان، این خدا اینها رو فلج نکرد. از نظر قرآن اون چه در عالم خلقت هست خوب است، بچه خدا او را فلج نمی کنه، پدر و مادران او را فلج می کنه، نطفه ناپاک است او را فلج می کنه، قصه ها، غم ها، سردی در خانه، عصبانی های بابا، ایناست که بچه را از بین می بره. اینا گناه در روح بچه، بچه رو کمونیست بکن، مواظب باشی که نطفه شما منعقد بشه به یاد خدا، نطفه شما منعقد بشه با فطرت الهی. در اون حال اگر گناه بیاد جلو، زمینه شقاوت برای این بچه فراهم. لذا در روایات می‌خوانیم که فرمودند در آن شبی که می‌خواهید انعقاد نطفه باشی، خیلی با سکونه مواظب باشی، دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، غم و غصه نداشته باشی، که اگر نگرانی و غم و غصه و دل هره باشد، تأثیر میگذارد روی نطفه، تأثیر میگذارد روی بچه. بعضی از روانشناس ها که میخوان ولد و زنا رو یه رنگ روانیش بدن، اینها میگویند این که ولد و زنا معمولا سعادتمند نمیشه، برای همینه که مادری که زنا میده در اون حال دلهوره دارد، سوسوی وجدانش او را ناراحت کرده. اون مردی که زنا میکند، سوسوی وجدانش او را ملامت میکنه، ناراحتی داره، دلهوره دارد، اثر میگذارد روی نطفه و نطفه را خراب میکنه. خب فل جمله حرف خوبی از نظر اسلام بالاتر از اینها، اما فل جمله حرف خوبی است و اون چه مسلمه است اینی که انسان در وقت انعقاد نطفه باید مواظب باشد، دلخوره، اضطراب خاطر، نگرانی نداشته باشی. زن باید در وقتی که آبستن است دلخوره، اضطراب خاطر، نگرانی نداشته باشی. زن باید در محیط آرام، گرم بچه در دلش بزرگ بشه. بدا به حال اون بچه ای که شیر زن ناراحت به او داده میشه. در میان زنها مشهوره وقتی که زن ناراحت میشه، عصبانی میشه، میگن به بچه شیر نده، گنگ میشه. به تجربه اثبات شده گنگ میشه. بعض اوقات این گنگ معنوی میشه. زن بی عفت، زنی که گناه در زندگیش باشی، اون خانه ای که زن آبستن درش بزرگ بشه اما محیط گناه باشی، بچهش از همونجا گنگ میشه اما گنگ معنوی، کر میشه اما کر معنوی، سمون بکمون قمیون فهم لا یعقلون. قرآن میگه بعضیا هم کورن، هم کرن، هم لاد، عقلم نداره. اینا کیا؟ گناهکارها، منحرفها. و بعض اوقات پدر و مادر بچه‌شون رو در شکم مادر هنوز نیامده به دنیا گنگش میکنن، کرش میکنن، لالش میکنن، بیعقلش میکنن در حق و حقیقت. و بدانید زمینه سعادت بچه دست ما پدرها و دست مادرها، زمینه شقاوت بچه دست ما پدرها و مادرها، و بالاخره الشقیو شقیون فی بطن امه و سعیدو سعیدون فی بطن امه. بحث ناقص است. در همین باره انشاءالله هفته آینده با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت به حقیقت مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، اولاد صالح، توفیق در تربیت اولاد به همه ما عنایت فرمود. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. دردهای اجتماع ما، دردهای بیدرمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، معلولین و مجروحین ما، شفای عاجل، اجر جزیل، عنایت بفرما. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین اسرای عزیز ما را از دست دشمن خلاص فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.
خدایا خدایا خالق بلا بمحیی خلیلی را دیگر دار.